طبیعی ترتیبی است که با طبیعی رکوع و سجود و اینا اعمال شده. یا الله سبحانکم الله بالخیر، شما از طبیعی ترتیب به عنوان یک روش کمک میگیرید در روشمند کردن نزد نبد، نبد چه مثلا تکبیر و رکوع. خلاصه فرد به اون معنایی که ما الان بحث میکنیم نیست، تحسس حاصل میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 16 هم بودیم و 17 هم. برای اینکه دیگران هم همین چیزی را که شما فرمودید اصل بحثش را بشنوند، فرمودید که وقتی مثلا کلی طبیعی ترتیب داریم به عنوان یک چیز در عالم طبایع، وقتی در مثلا طبیعت صلات پیاده میشه، میشه یه فردی از ترتیب، که این فرد بالاضافه، که اینطوری عرض کردم که فرد به معنی این که نمازی که تو خارج میخونیم، این فردی از صلات و فردی از طبیعت، طبیعت ترتیب هم در اون موجود. اما در عالم طبایع بین طبیعت تکبیر و اینا وقتی ترتیب قرار میدیم، ترتیبش هم از صنف طبیعت اون دیگه، اگه سبحکم الله بالخیر اونجا اگه به کار ببریم مسامعت فرد، منظور از فرد تحسس طبایع، و این تحسس طبایع بحث بسیار مهمیه که اصلا ذهن ما طبایع بسی ترا میگیره با هم دیگه قرار میده، به عنوان یک واحد بهش نگاه میکنه، که عرض کنم هر کم تو این زمینه کار بکنه اینا دیگه عرض کنم شوخی کردم ثواب میبره در اون دستگاه واقعیتیه، یعنی خیلی فضای پرفایده‌ایه. ذهن ما با همه اتباعی به عنوان واحد برخورد میکنه، و اگر این کار نکنیم اصلا کار رو پیش نمیره. ذهن ما اگر با تباعی مرکبه به عنوان واحد برخورد نکنه، الان دارم من خدمت شما حرف میزنم، تمام ذهن شریف شما اول با جملات من به عنوان یک مقصود به عنوان واحد برخورد میکنه. گاهی میگید مقصود او اینا گفت، میگه حالا لفظش این بود که است یا هست فلان واب، میگید من یادم نی مقصودش این بود، یعنی با مفاد یک جمله به عنوان یک واحد برخورد میکنه، ولو این جمله‌ای که الان من دارم میگم خودش مرکب. دوباره کلماتی را که من به کار بردم، ذهن شما با تک تک کلمات به عنوان یه واحد داره برخورد میکنه، درست به حالی که خود همون کلمات حروف بوده. تا شما اول ذهنتون حروف که من میگم نشنودا چی نمی کنه، معنا تو ذهنش نمیاد، اول حروف ها میشنود. و همچنین و فرق هم داره با کتابت، دیدم بعضی ها میگن ظاهر هم بی جام نمیدن، در کتابت که انسان داره تند میخونه معمولا ذهن اینجوری که حروف بسطه کلمه رو نگاه نمی کن، یه اونسی که به کلمات داره اون حرف اول و دوم با یکی دوتا آخر رو میبینه، میگه همون کلمه ایست که فوری به اون دیکشنری ذهنش مراجعه میکنه، میگه همون. بله نوشتاری اون دوتا محکم الله. ولی زه آورده بودم مواردی خوبی بود برای این جهت که آدم میخون اصلا متوجه نمیشه این غلطه، یا به جا گذاشته بودن ذهن نمیدید که این غلطه. چرا؟ به خاطر که همون دو طرف اول و آخر را ذهن به سرعت میبینه رد میشه میره، وسطش اگه غلطه املایی داشته باشه نگاه نمیکنه ذهن. حالا من رو نوشتار، اما تو گفتار نه، تو گفتار معمولا ذهن لفظ را به عنوان یک واحد میگیره، که اینجور نیست که بگیم وسط حرف را اصلا نگاه نکنه.
آخرش نگاه نکنه. نه
گوینده بندازه یا ذهن سری رد بشه یه چیزه شنونده نه. اون کسی که داره میشنوه یه لفظی رو که میشنوه تحلیل کنه به قسمت اول و آخر وسط سا دیگه گوش نده اونو نمیدونم
وسطش نیست اما که توی شنوندم خیلی وقتا
زمینه را مراعات میکنه دیگه توجه نمیکنه اون درسته
برای همین از خیلی وقتا کلمات رو جور دیگری میشنوند افراد یعنی توی فضای خاصی که افراد به سر میبرن با کلمات مرموزن بعد کلمه دیگه الان توی حتی بخی روایت هم بخی کار میکنن که مثلا این چیزی که سر بخی کلمات خیلی خاص هستش توی روایات که اون زمان هیچ معادل نداشته بعد راویه یه جور ترجمهش کرد یعنی یک جوری نقلش کردن که خیلی آنگه مثلا این کلمه معلوم نیست این بوده باشه مثلا توی این مثلا یهودشناسی و این صهیونیسم وقتی توضیح کلماتی هست خیلی به این کلمه مثلا صهیون نزدیک الان یادم رفت کلمش که تلفظش نزدیک اما این کلمه اصلا اون موقع یعنی رایج نبوده بعد مثلا این ممکنه اون باشه
نزدیک اونا بنویسن
مخاطب اینجوری میشه دیگه وقتی شما حرف عادی
میزنیم اون فرمایی شما درسته در این که منوس نیست یه لفظی را نزدیکش بکنم نزدیکش آدم های بی سواد خیلی بکنم داره یه کلمه که ما میگیم چون بی سواد اصلا علف و حروف ها نمیشناسه کلمه میگه که او همون نیست که منو شما داریم میگم او که نمیدونه حروف چی هم که یه چیز نزدیک او را به کار میبره زیاد دیدش ولی خب باز اون فرمایش ما غیر اون نیست که
نه اون شاهدی برای این که لزوماً تمام حروف رو ما تو شنیدن توجه نمی کنیم
میخه در واقع بعضی از کلمات
این درسته
به همین جهت نگه وسط و کنارش مرد وقت نبود اما اینکه همون گونه که تو کتابت به تمام حروف توجه نمی کنیم تو شنیدن به همین حروف توجه نمی
کنیم یا الله صدق همینطور اصلش حرف نیست مقصود من این بود که ذهن ما در این حالا رفتم تو این مثال ذهن ما در ساده ترین چیزها مواجهش با چیه؟ با مرکب ها به عنوان واحد و بسید کارش هم پیش نبیره اینو میخواستم بگم کارش پیش نبیره رفتم تو این حرفا اصلا کار پیش نمیره ولی زاست که چون کارش پیش نمیره الا به مواجهه با مرکبات به عنوان واحد مانع نباید بشه که در تحقیقات علمی ما این ذهن را به این مواجهه او را تحلیل های اصلیش را پیدا کنیم یعنی بگیم اون مرکبی را که الان ذهن به عنوان واحد دید واقعا اجزای تشکیل دهندش چیه و در تفکرات منطقی که ذهن با تبعی کار داره ما میتونیم این تبعی مرکب را به وسط برگردونیم یا نه کار خیلی خوبی یه وقت هایی نه تو این مباحث منطق نه تو مباحث لغت که ذهن رو مشغول بود حساب این میدیدم کار پرفایده است که حروف را و معانی اصلی لغوی را که بشر محتاج بوده در لسان حس کنیم که یه معانی بسیطه اولیه داریم اونا هستن که تمام لغت را نشانه ها را همه اینا را ساماندهی میکنن اونا چیه؟ زوجهای مرکب متناظر نه زوجهای مرتب زوجهای متناظری را تو ذهنم بود مثلا بعضی چیز هاست البته این ها سر رسیدنش دیگه نمیدونم میگید شما وجود عدم وحدت کثرت اینا که خیلی رایج همه اما بعضی چیز ها هست که وقتی لغت ها را پیجو میکنیم بشر اینا را در نظر گرفت مثلا عرض کنم مفهوم قبض و بست مفهوم دائره زدن با راست مستقیم رفتن اینا یه معانیست بسیط بسیاری از لغات خودشانیشون یعنی یه ماده لغوی شما میبینید میبینید چند چیز از این بساط متناظرها دست به دست هم میدن درستشون لذا اگه بحثای فقه لغت را دقت کرده باشید میگیم تو این لغت یه نوعی از انبساط هست همراه با کذا پس معلوم میشه انبساطی معنای بسیطیه با اون یکی دیگه اینا را ذهن ترکیب میکنه توی ماده لغوی خودشانیشون
شدت
احسن شاید من یه وقتی یاد داشت کرده باشم چند تا این متناظرهای بسیط را باید فکرش کن آدم
ها لغت که
بود
زیادی رو شما خودتون
عرض کردم من یادم میره دیگه ممکنه میدارم من ذهن من یه سای مشغول میشد و اینا جای خوبیه یعنی ما یه بساط اولی داریم، مقابل های خیلی روشن، بعد تو فرایند ثانوی یه ذهن هی این بساط با هم ترکیب شدن. الان یه معنای عجیبی در آمده، میگیم این فقه لغش چیه؟ خب ما اگه این بساط صاف کرده بشه سریع میفهمیم، و جالب تر این که از حروفش میفهمیم. یعنی وقتی میگیم این ماده از سه تا حرف تشکیل شده، میگیم ما با پیجیون فهمیدیم این حرف اون معنای بسیطا میرسونه، این حرف هم اون معنای بسیطا. خب حالا زاد و را و با سه تا معنای بسیط اولیه ای که کشفش کرده بودیم سبحان الله تو ضرب موجود است. بعدنم اینها خوب شد، خیلی خوب شد. اینا میگفتیم رابطه طبعی و ذاتی لفظ با معنا. وقتی حروف در ارتباط طبعی باشن با یک معانی بسیطه و کلمات هم مرکب باشه از همین حروف بسیطه، خب هر حرف مرکبی که حاصل شده حاصل همون تبایی است، فقط باید کشفش کنیم و حرف بزنیم. این تو فقه لغه خیلی مهمه.
لازمه
یه
حرف نیستش که ما حتی بگیم حرف هم بسیط اولیه نیست. قبلا هم فهم شما برداشت میگه حرف آخرین بسیط بود، اما این حرف نیده ممکنه مثلا حرف مثلا قاف فرض بگیریم بگیم هم تو شدت هست هم مثلا توش مثلا قرص هست. مثال دارم میگم.
ببینید حالا فعلا دیگه ما همین تا اینجاش هم برسیم خیلی از اهل لغت بده باخن شده دا موارد اینا رو میگستم میخندن. یعنی چه حرف مثلا ایمانه داره دونه مثلا باید نگاه کنیم عرب چی گفته. همین هایی که حالا تا اینجاش بیاییم از اینجا به بعدش من الان شما گفتید یا جلسه ای بود یا چند جلسه بود که همین فرمای شما مطرح شد، من اشاره کردم که حضرت امام حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه تو روایت که تو ینابیع المودی قندوزی بود قندی حضرت که پیش میبرن، یعنی میگن کل علم علم الحروف، علم الحروف فی چی؟ فی علم فی علم الالف اینجوری گدو، و علم الالف فی علم لام الف، و علم اللام الف فی نقطه. حضرت آخر کار میسن به نقطه، یعنی که انه نقطه رسم حروف تقدم داره بر لفظش. خودش فضاییه دیگه، در یه فضا ما الان لفظ مقدم است بر اون بر خط. به لفظش فرق. اما کتب را را اگه بخوام تحلیل بکنیم فرق میکنه، فضا دیگه میشه، پایه کتب باشه یا نه. تو هم مباحثه تفسیر مطرح شد قرآن کریم کدومش اصله، سوال خیلی مهمیه. خلاصه حالا چی عرض میکردم رفتی؟ منظور اون فرمای شما فعلا تو این فضا خوبه، اونی هم که من عرض کردم ما کارمون در نمیره اصلا جز این که چی کار کنیم با مرکبات به عنوان واحد برخورد کن. اگرم این حروف باز خودشون یه چیزی در ثبوتی، ما فعلا بخوام اونجا بریم الان کارمون در نمیره، ما باید کارمون با همین وسائطی که نزد ما بسیطه در بره. اما اینکه تو نفس الام چجوریه ما حرف دیگه،
این احتمال شما میدید بریم مثلا
اصلا ما اصل اینش باز بحث خودش من اینا رو مطرح میکنم برای اینکه ذهن را بیفته. بعدی که را افتاد سوالات حسابی مطرح، اصلا ما نیاز داریم به یه سلسله طولی به بسیطه رس مخروط یا نه ضرورتاً، یا راه دیگه ای ممکنه. مثلا یکیش اینه که مثلا اساسا ظهور تبایع نه با بساط طولی باشه، با همراهی همگی با هم باشه و وجوه دیگه، ولی این طبیعی ترین راه اینه. طبیعی ترین راه اینه که تبایع بسیطن ما میرسیم به بساط اولی. ما اینو سر برسونیم، حرفش بزنیم، آثارشو بار بکنیم که خیلی پرفایده است. حالا تو فلسفه این بسیطیابی، فلسفه بسیطیابی منو تر همین سوالات چیزهای دیگه این مطرح بشه، خب اون جای خودش.
جان الان من فای تکیه به نظرم سیش که الان تبر فهمش رو فهمش قبلی هم کنیم، حتی اگر هم های مقدار گام اول که بگیم هر کلمه ای ز و ر و بش هر کدوم یه معنی داره، باز هم دونستن ز و ر و ب لزومن به دوست دونستن زر منجایی نمیشه با خاطر اینکه مثلا ترتیب هم مطلبیت داره. مثلا درسته
بله.
یک عنصر است برای فهم زرد، نه لزوما تمام عنصر.
بله با همونطوری که تو مباحث تفسیری رو صحبت شد، حرکات و این هم
حرکات و
بله خودشون یه یکی از چیزایی هم که ما الان در رسم 28 حرف مضرب سبع مثانی عربی قرار شد سبع مثانی باشن حروفش، ما رو نظامی که قرار داد خدای متعال برای زبان عربی به 28 حرف، حرکات رفتن چی شدن؟ حروف مثبت رفتن پشت خط. یعنی الان شما مثلا اگر چندی مثبت داشته باشید اینا رو با فتح و ضمه و بعدش هم با اماله هر کدوم اینا نشون میدید، مانعی نداره که شما یه خطی داشته باشید که تمام اون اثبات را به پایه حروفیش هم برش گردونم که دیروز عرض کردم مثل حروف الف با الف بای فوناتیک. آنچه
با اون روایت خیلی خوب در نمیاد که علم الحرکات و علم الحروف و الحرکات و
چرا تو خیلی دیدم
یعنی اون میخواد حرکات خود... خیلی از حروفه
نه یعنی اونی که فعلا من امام دارم با مخاطب میگم حروفی که معذره بند میفهم چه حروف عربی الا حرکات میگه حتما به حرکاتم نقش بده
نقش بدیم اما توی این مبنای قبلی بود که خود حرکاتم حروف مصبر حروف دو قسمن حروف با صدا حروف بی صدا.
بسیار خوب یعنی ما میخوام حرکات رو به عنوان یک عنصر داخل نقلش
این درست این درست
تمام شد
اما اینکه بخوایم برگردونیم بگیم حرکات هم باید مثل حروف باهاش معامله کنیم که بگیم حروف دو قسمند اون مبنای فونتیک اینه دیگه حروف دو قسمند حروف مثبت حروف بی صدا و کاملا یکسان
شما بگید حروف دو قسمند حروف پایه حرکت چه فرقی کرد علایال امام دارن میگن شما باید حرکت را به عنوان یکی از علوم خفی و اخفای عرش شما مطرح کنید ما هم همین منظور ماست
بیشترش هم که سکون هم هست چون تو این
بله
سکون ندارن درسته تو این فونتیک سکون ندارن دارن
بله
هر حرف مثبت هر حرف مثبت و حرف غیر مثبتی دارن اما خود سکون به عنوان مستقلش ها نمیدونم
عدم مثبت دیگه
بله بله آیا حروف غیر مثبت تلفظ میشه بدون مثبت یا نه همین ترجمه ای که اونا دارن هم خواند که میگن من نا این است که فقط با اون کناری خودش خونده میشه اما چه جوری هست در تعلیمات زبانهای دیگه ابتدای به سکون را حرف ساکن را به معنی ابتدای سکون را قبول دارن معلم ها که توضیح میدن مثلا سینی را شما ابتدا کنید به سین بدونی که حرکت رو بدید اینجوری بله خب چطور جمع میشه با این که این حرف همخانه صامته چجور شما ابتدا میکنید به حرفی که صامته ولی هیچ حرکتی بهش نمیدید
به
جمعه اونا مدعی نه
نه ولی شما
تشکیکیه
کلاشه
تشکیکیه آجا حروف لاغل هم حروف غیر مثبت دو قسمن توی حالا من مبنی تجبید خودم دارم میگم یه قسمش که حتما نیازمنده یک فشاری اون حروف قطب جد که حتما میگم باید یه حرکتی بهش بدید تا بیاد یه قسمش که نه نیاز
حروفی که سفیر دارن student مثال میزنن یا تو کلاس ها که اونایی که اهل اون زبانن نمیگن اس همون از سفیر شروع میکنن سفیر خودش اون حرف سینه که با اون سفیر او شروع میشه کلمه بدون که کسره بده یا فتحه بده حالا این سر برسه من استاد اینجوری میگفتم بحث های دقیقش فرمای شما باشه نمیدونم حالا تا آخر همه تو فن فونتیک چی میگن برای این حرف های ابتدا به ساکن که تو اون کلاس ها میگن حروف سفیر دار میشه یعنی بدونه که بگید س س سو سا سو سی نه با محض سفیر حرکت بهش ندید که او 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 با خود محض سفیر سین کلمه را آغاز کنید میشه یا نمیشه میگم میشه الان یه حال ببخشید من شما گفتید ولی نکته خوبی بخواستم بگم دیگه اینجور طول حالا انشاءالله این عبارت ایشون را سریع میخونیم این دو سه صفحه را خیلی طولش ندیم در صفحه 16 فرمودن که نظریه های موجود درباره ابهام دیدیم که یک نظریه درباره ابهام باید سه بخش اصلی داشته باشد سمنتیک و منطق ابهام را مشخص کند، ریشه ابهام در زبان را معین کند و راه حلی برای پارادوکس های خرمن داشته باشد. در کجا دیدیم؟ در صفحه 12 که مسائل را میگفتن. خب در اینجا نظریه های ابهام را بر اساس اینکه به هر یک از این مسائل کلی چه پاسخی داده باشن دستبندی خواهیم کرد. البته با اون چیزایی هم که ما فی الجمله تا حالا صحبتش کردیم که من همطور اشارت عرض بکنم، اونجوری که ما به ذهنم اومد این سه بخش به این نحو اینجوری نبود. یعنی محوری ترین بخشی که تو مسئله ابهام مطرح بود همون منشأ ابهام. خلاص شما چه کار داری به این که نمیدونم سبنتی که ابهام چیه، پارادوکس خرمن رو چجور باید حل کنید؟ شما اگه میخواد بحث ابهام حل کنید اول باید منشأ شما این کن. تمام بحث محوری این. اگر بحث محوری را ناجح بیرون اومدید اون وقت حرفی برای گفتن در سمنتیک هم دارید، حرف میزنید اونجا. ولی قبل از اینکه منشأ ابهام بررسی کنید برید تو سمنتیک دارید علل هم یا پیش میرید حالا بعد هم میرید. این روش اینه، شما اول باید منشأ تمام شد، منشأ را گفتید بیرون، نظریه را ارائه دادید، آمدید بیرون تو سمنتیک حرف را گفتن دارید، بعدن میرسید به حل پارادوکس خرمن. حل پارادوکس ربطی به ابهام نداره، زیر سر اون قضیه استقرایشه. یعنی شما ابهام را که حل کردید هنوز در حل پارادوکس خرمن محتاج هستید به چی؟ به یه چیز اضافه ای از صرف نظریه ابهام. یعنی اینجور که من عرض میکنم، شما ارائه یک نظریه در باب ابهام باید منشأ را روشن کنید، حرف بزنید. حتی اگه منشأ را روشن کنید پارادوکس خرمن یه ترفندی یه ناقلا گری توشه که ربطی به نظریه شما در ابهام نداره. اون ترفند زیر سر قضیه استقرایی اونو باید حلش کنید، باید اون ترفند و اون ناقلایی و اون چیز کار اشتباهی که در قضیه استقرایی میشه اونو توضیح بدید. توضیح خلل در قضیه استقرایی ربطی نداره که شما بگید ها حالا پس ابهام مربوط است به حل پارادوکس خرمن. ابهام مربوطه به اونی. این عرض منه در یک کلمه، دیگه بیشتر طولش نداره. ولی خب علایل فرمایشی ایشون روشنه، ایشون میگن نه سه بخش است و یک نظریه درباره ابهام باید همه اینا را جواب پاسخگو باشه. نه، نظریه ابهام پاسخگو منشأ ابهام باید باشه اساسا، بعدن در سمنتیک حرفی برای گفتن داره و پارادوکس خرمن رو باید از راه رواداری و اون قضیه استقرایی حلش کنه. این ارتباط مستقیم با این نداره. این خلاصه چیزی که من به ذهنم بود در مجموع اینا. حالا میفرمان که در اینجا نظریه ها رو بررسی میکنه. دسته اول، دستبندی نظریه ها بر اساس سمنتیک و منطق ابهام که توضیحش الان میدن. سه تا دسته خیلی مطالبه خوبی، من سری میخونم که چون عبارات واضحه هم مباحثه پیش بره گرفتاره عبارت نسیم و همین که حرفای ایشون رو ببینیم ان شاء الله. نظریه های ابهام عموما از بین سه ویژگی اصلی که در بالا بیان شد، سه ویژگی چی بود؟ موارد حاشیه‌ای، مرز مغشوش و رواداری، که همونجا هم صحبت شد مرز مغشوش و رواداری تفاوت جوهریش معلوم نشد، دو تا تعبیر بود برای یک خصوصیت، نه دو ویژگی.
خب مرز مغشوش و مورد حاشیه‌ای
همین عرض میکنم،
مرز مغشوش و رواداری
اشتباه شد، نه روا داری که چیز جدایی بود، موارد حاشیه‌ای و مرز مغشوش. خب به موارد حاشیه‌ای بیشتر اهمیت دادن، به نظر آنها ابهام در نهایت نوعی از عدم تعین است. یعنی چه نوعی از عدم تعین؟ شما تعین را معنا نکردید. اونجا عرض کردم شما تا تعین را معنا نکنید بی خود لفظ عدم تعین بگید اما دو جور معنای منحاز داشته باشه، این روش علمی نخواهد. نمیشه بگیم من میگم عدم تعین، مشترک لفظی به کار میبرم، بعدم میگم خب حالا تا بعدم ببینیم چه. شما مشترک لفظی به عنوان صاحب معنا دارید به کار میبرید و حالو که مشترک لفظی دو تا معنا داره، از اول باید تعیین کنید کدومش مقصود شما. بگم حالا من عین میگم بعدم ببینیم چشمه یا طلا، نمیشه. تو میخواد برید از اول باید در مشترک لفظی معلوم بشه. اینم که از این نوعی از عدم تعین است. اما این عدم تعین از کجا ناشی می شود؟ طبیعتا از وجود موارد حاشیه‌ای. وجود موارد حاشیه‌ای که ویژگی ابهام بود، عدم تعین درش خودش باید بررسی بشه که چه نوع بود. خب برای محمول‌های مبهم عبارت ایشون که مقصودشون واضحه، من بینش پامنبری میکنم، هم شما باید ببخشید هم ایشون. بله. اما این عدم تعین از کجا ناشی میشود؟ طبیعتا از وجود موارد حاشیه‌ای برای محمول‌های مبهم. محمول‌های مبهم، ببینید آیا همه جا محمول مبهم بود؟ یعنی موارد داشتیم که اسم خاص بود و مبهم بود. اسم خاص که محمول نبود که، اسم خاص خودش چی بود؟ یه ثابت فردی بود یا متغیر فردی که اشاره به فرد داشت و خودشون هم پذیرفتن که اسمای خاص ابهام درش میاد. همه جا محمول لازم نکرده و مبهم باشه. خب موارد حاشیه برای محمول‌های مبهم. چرا؟ که تکلیف موارد واضح مثبت و منفی روشن است. حرف خیلی روشن. برای مثال اگر امیر مورد واضح مثبتی برای محمول قد بلند باشد، دور نیست که ایشون چون صمیمی انشاء و ادبیاتش صمیمیه، مثلا اون محل بحثشون این سه تا نام بودن و داوود خودشون هم مثلا امیرم هم بحثشون بوده، حسین هم یکی دیگه احتمال تو ذهن من اومد. قلم نویسنده قلم اینجوری است که همون از نقد بود. اگر امیر مورد واضح مثبتی برای محمول قد بلند باشد، قطعا جمله امیر قد بلند صادق است. نیز اگر داوود مورد واضح منفی برای آن باشد، جمله داوود قد بلند است کاذب است. اما اگر حسین مورد حاشیه‌ای برای این محمول باشد، ارزش صدق جمله حسین قد بلند است نامعین است. ارزش صدقش چیه؟ نامعین است. چرا؟ چون مورد حاشیه‌ایه. مورد حاشیه هم ارزش صدق نداره. از این رو اگر ابهام بخواهد تأثیری سمنتیکی داشته باشد، یعنی ارزش صدق را در تعیینش بخواد اثر بگذاره، باید این تأثیر خود را در ارزش صدق جمله های شامل محمول های مبهم که قد بلندیه که مورد حاشیه‌ای داره. محمول مبهم، خود قد بلند محمول مبهمه. چرا؟ چون مورد حاشیه‌ای داره برای حسین، ولو دو مورد واضح هم داره. خب از این رو بخواد تأثیر، باید تأثیر خود را در ارزش صدق جمله های شامل محمول های مبهم به طور خلاصه جمله های مبهم، یعنی جمله های مبهم مرادف شد با محمول مبهم، جمله ای که محمول مبهم داره پس مبهمه. عرض کردم اینجور نیست. جمله ای داریم که محمولش واضحه، محمول ریاضیه مثلا، اما آمده بعد یک اسم خاصی هم شده که اون اسم خاص ابهام داره و خودشون پذیرفتن. یکی از مهمترین مجالی ابهام اسمای خاص بود. نمیشه بگیم ابهام منحصر در حیطه محمولات، منطق محمولات، مقابلش ما ابجه هایی داشتیم که چی بود؟ بخش اسمی قضیه بود نه بخش محمولی. یادتون باشه عرض کردم در منطق جدید بخش اسمی داریم، بخش محمولی. درسته که موضوع قضیه هم خودش بخش محمولی بود، اما بخش اسمی که اون دقیقا فردی بود که موضوع و محمول هر دو بر اون تصادق میکردن، اون خودش میتونست مبهم باشه. یعنی مورد حاشیه ای نه به خاطر ابهام در محموله، مورد حاشیه میتونه چی باشه؟ به خاطر این باشه که خود شخص به عنوان شخص و به عنوان بخش اسمی قضیه درش ابهام جاری. مانعی نداره، شما نمیتونید فقط در محمول پیجی کنید ابهام را. در شامل به طور خلاصه جمله های مبهم، ارزش صدق جمله های شامل محمول های مبهم در موارد حاشیه اونها نشان میدهد. موارد چی شد؟ شد بخش اسمی. مورد حاشیه حسینه، درست شد؟ حسین هم چی بود؟ محمول نیست که. حسین یه اشاره گر است به مورد حاشیه‌ای. مورد حاشیه‌ای بخش اسمی قضیه است، محمول. حالا ابهام زیر سر چیه؟ الان ایشون دارن همش میذارن گردن کی؟ محمول. میگن محمول مبهم. محمول مبهم اگه مورد حاشیه‌ای داره و این مورد حاشیه‌ای خودش ابهام مربوط به خود بیرون پیکر اسم خاص بشه، اینجا دیگه محمول ابهامش ناشی از خود فرده. اینجا البته اینجایی که ایشون میگن درسته، محمول قد بلند ابهامش زیر سر سه تا فرد است که یکیش حاشیه، یکی قطعی قد بلند بود، یکی قطعی عدم قد بلند بود، یکی مورد حاشیه بود. درسته اینجا ابهام محمول مربوط به سگونه بودن موارد و مصادیق بود. مقصودشو میگم واضحه، فقط دارم پامنبری میکنم که عرض کردم زوایای بحث معلوم باشه. خب ارزش صدقش را باید در موارد حاشیانا نشان دهد. بنابراین بسته به این که ارزش صدق در مورد حاشیه‌ای که معلوم نیست نامعین چگونه است، میتوان سمنتیک های ابهام را دستبندی کرد. سه جور دستبندی میکنن به طور کلی با خصوصیاتش. برای این کار ملاک اولیه دستبندی را بر تعداد ارزش صدق خواهیم گذاشت. چه ارزشی هستیم؟ بر طبق نظریه های موجود ابهام یا سمنتیک ابهام دو ارزشی است، یا سه ارزشی است، یا فازی. فازی یعنی بی‌نهایت ارزشی، یا فازی. کلمه خود فازی یعنی تشکیکیه، تشکیک به معنای تشکیکی که در یک محدوده پیوستار پیوسته و بی‌نهایت ارزشی مطرح میشه، نه یک محدوده گسسته. البته مانعی هم ندارن در گسسته باشه. خودمون الان که میگیم درصد، یک محدوده چی پیداش کردیم؟ گسسته، چون درصد ثبته. اما وقتی میرین میگید یک دوم درصد، مثلا یک دهم درصد، از گسسته بردید چی؟ باز ادامه دادید در واحد ریز در. دوباره اگه بگید یک دهم یک دهم درصد، دقیقا یعنی یک دهم درصد شما دوباره شکستیدش، یعنی یک صدم اون. همینطور برید جلو ادامه پیدا میکنه. الان اصل خود فارزی بی‌نهایت ارزشیه، طبیعت منطق فازی بی‌نهایت ارزشیه. خب عرض کنم که یا فازی در سمنتیک دو ارزشی هم باز دو جوره، یا منطق استدلال ها کلاسیک است یا شهودی است. منطق استدلال یعنی قواعد روشنی که تو منطق کلاسیک آمده. منظور از منطق کلاسیک هم یعنی منطق قرن بیستم، منطق ریاضی که اول کار پیدا شد و در اون کتاب اصول ریاضی سه جلدی معروف که پایه‌گذارش اونها اومد. منظور از کلاسیک، کلاسیک قرن بیستم. خب قواعدی در اون حاکمه، مثل چی؟ مثلا هر کدوم رو روش اصل موضوعی با روش استنتاجی طبیعی اینا رو فرق میکنه. سه تا روش الان جا معموله تو این کتاب هم بود. روش استنتاج اصل موضوعی که در تاریخ بر همه مقدمه، بعدش روش استنتاج طبیعی که در تاریخ پیدایشش بعد پدید اومد، سوم روش استنتاج درختی که متأخر از همه است از حیث تاریخ، که اساتیدی که درس منطق میدادن بعدن پدید اومده. الان مثلا در روش استنتاج طبیعی تو این کتابایی که شما دادید بیشتر محور قرار میدن، قواعدی داره، قواعد و قضایا. قضایا مربوط به بخش معنا دهیشه، قاعده ها مربوط به بخش سوریشه. یعنی یک نظام سوری محض قواعد استنتاج داره ولو قضایا نداره. قضیه کی داره؟ اون وقتی که سمنتیک در بخش معنا بهش برید تعبیر بهش بدید. چه قضایا در بخش سمنتیک یک منطق، منطق کلاسیک، و چه قواعد در بخش سوری محض منطق شما چی دارید؟ این قواعدی رو دارید حاکمه. ایشون میگن که گاهیست که از این قواعد دست بر میداریم. اگه دست بر بداریم به خاطر چی؟ به خاطر اون چیزی که با ارتکازات ما موافق نیست، میشه منطق شهودی. پس گاهی منطق کلاسیک دو حیث داره، یه دو ارزشی بودن داره، یه قواعد حاکم بر اون منطق داره. شما میتونید هر کدوم اینا دست ازش بردارید. اگه از دو ارزشی بودن منطق کلاسیک دست برداشتید، میشه منطق شما غیر کلاسیک از حیث ارزش، که یا سه ارزشی میشید یا چهار ارزشی میشید یا بی‌نهایت ارزشی. و اگر از حیث نه دو ارزشی بودن منطق کلاسیک، بلکه از حیث قواعد حاکم بر منطقه و قضایا حاکم دست بردارید، منطقه شما باز میشه غیر کلاسیک. اما غیر کلاسیکی که ربطی نداره به سه ارزشی و فازی اینا، بلکه مربوط میشه به شهودی عمل کردن که الانشون توضیحش دادن. بنابراین میفرمان وقتی هم که منطق شما دو ارزشیه، کجا هست این عبارت؟
سمنتیک دو ارزشی،
بله، یا سه ارزشی است، بله، بله، دیدم. یا منطق استدلال ها کلاسیک هست
یا شهود،
یا نه، اینا اونجا گفتن
یا نه
عبارت
همون
یه
شهودی
بعد یه در سمنتیک سه ارزشی هم یا منطق استدلال ها کلاسیک هست یا نه. منطق سه ارزشی میتوند ارزش از که منطق کلاسیک دو حیث داشت، یکی دو ارزشی بودنش، یکی قواعد داشتنش. منطق سه ارزشی از دو ارزشی بودن منطق کلاسیک دست بر میداره، اما از قواعد استنتاج او دست بر نمیداره. میشه منطق سه ارزشی کلاسیک. چون چرا این کلاسیک به کار میبریم؟ چون کلاسیک دو حیث داره، حیث تعداد ارزش، حیث قواعد. شما هر کدوم میتونید دست بر دارید، از دیگری دست بر ندارید. لذا میگن که در سمنتیک سه ارزشی هم که از کلاسیک فاصله گرفته از حیث دو ارزشی، یا منطق استدلال ها کلاسیک هست، یعنی قواعد استنتاج همون قواعد منطق کلاسیکه، یا نه، یعنی اونم باز شهودیه. سمنتیک فازی یه جور دیگریه، بی نهایت ارزشیست، کلاسیک نیست از حیث ارزش، اما از حیث خودش یا سمنتیک استاندارد فازیست یا غیر آنه. استاندارد فازی هم میگن به عبارتی یا مجموعه ارزش های صدق بازه بسته صفر و یک است. بستش یعنی خود صفر و یک داخله، بازم که یعنی فاصله، فاصله از صفر تا یک. پس بازه یعنی فاصله، فاصله از صفر تا یک، فاصله بسته یعنی خود صفر و یک هم جزشه. بسیار. اگه می گفتیم فاصله بازه یعنی خود صفر و یک جزش نیست، با پرانتز، بله، این با کوروش نشون دادن به نحوی که بسته هست. خب درباره هر یک کمی سخن خواهیم گفت که اینا را الان هم بحثی داشتیم در بین مباحث، هم مطایبه داشت. هر وقت اینجور جا میرسید خطاب میکرد به مصنف. چرا؟ چون بعدا مصنف میخواد توضیح بده. خب رو حساب شوخی هم دائمی داشت، میگفت که آقای مصنف سخن سربسته گفتی با حریفان، خدا را از این معما پرده بردار. یعنی برای اونایی که بفهم بودن یا خلاصه گفتی فهمیدن، ما که نمیفهمیم توضیح بده، خواهش میکنم. خدا را از این معما پرده بردار. حالا ما خدا را از این معما پرده بردار درس بخش توضیح بدین. نخست توضیح بخش نخستش، ولی ایشون خیلی اینا زیاد تکرار میکنه، هر کجا میرسید که یه اجمالی بود و میخواست مصنف توضیح بده ایشون شعر را میخوند. خب نخست سمنتیک کلاسیک و منطق کلاسیک یعنی چی؟ این آقای ویلیامسون بوده، گفته بابا هی میشینی دور خودتون تو کلاس ها، هی استاد های چیزی میگه چیزی نو در میارید، بیرزید دور اینا را. منطق همون است که از روز اول بوده، یا چیزی یا درسته یا غلطه، درست شد. و از اون طرف هم قواعد، همون قواعدی که خدا گفته دو شما هم روز اول بشه فهمید، بقیهش دیگه بافندگی های جدیده. اینا رو ما همشه برمیگردونیم به اون. همون تلاشی که من یادم، ما منطق مباحثه میکردیم، این تلاش آدم سعی داره، اما دیگه گاهی بینه و بین الله میبینه که بی خودی داریم عاشق تدوین است. یعنی ما یه علمی که مدون شده، عشق به اینکه با هر جوریه تا آخر سر بره، من میدیدم این دیگه بی خودی داریم. لذا دیدید من مکرر عرض میکنم، آقا عاشق فطرت باشه، نباید عاشق مدون باشه، آقا عاشق فطرت باشه. بله؟ بله این
عاشق
حرف شماست. نه دیگه، تو عشق اصل فطرت هست انسان. بله. خلاصه ایشون اینجوری گفته، گفته هم منطق کلاسی هم سمنتیک کلاسی هر دو این نظریه ها مدعیان که سیستم کلاسیک تمام و کمال برای ابهام نیز مناسب است. نمونه کاملی از این نظریه، نظریه ویلیامسون است. ببینید 1994 کتابش داده، یعنی آخر آخرها دیگه، یک قرن طی شده بود از منطق کلاسیک. ایشون همه حرفایی که این بین زده شده همه رو میریزه دور، میگه نه من همون. شاید هم تو اون پایان نامه ایشون هست که هیچ نظریه به اندازه این نظریه ویلیامسون سوال و جواب و رد و پاسخ سوال و پاسخ داده نشده. یعنی به شدت ایشون از این دفاع کرده، هر چی هم سوال و جواب مطرح کردن جواب داده. ملاحظه میکنید که اینا رو سر برسون. البته خود ایشون تو اون پایان نامه میگن سر نمیرسه، قبول نمیکنه حرفش، ولی خب تلاش برای اینکه یه چیزی سر برسه مانعی نداره که ما اگر حق سر برسیم. اما گاهی دیگه انسان میبینه که همون داره از اون فطرت الهی داره فاصله میگیره. بله، یعنی طوری که آخه ما چرا تقدیم را توسعه ندیم؟ چرا یه چیزایی را که زیخ میاره بر همون را محافظه کاری بگیره؟ نمیدونم. حالا عرض کنم که خب نمونه کامل بر طبق نظر وی، آقای الله محکم الله بالخیر، جمله های مبهم در مورد حاشیه نیز ارزش صدق دارند. یا راست یا دروغ. میگید حسین قد بلند است، یا راست یا دروغ. این دیگه نمیشه کاریش بکنن. بگید که مورد حاشیه است، نمیشه. ارزش صدق دارند و در واقع یا صادقند یا کاذب. به نظر وی عدم تعین ابهام معرفتی است. ما نمیدونیم که راسته یا نه، در ثبوتن حسین قد بلند است یا دروغه یا راست، معنا نداره بگیم، واقع اینجوریه. حالا ما نمیدونیم، ندانی خودمون رو تحمیل میکنیم به منطق و میگیم بابا فازی درست کنم چه درست کنم. فازی که متفرعه بر نادانی ما، اونم فاز درستیه ما حتما این، اما آیا فازی که ثبوت داریم یا نداریم بحثاش قبلا شد. خلاصه بله تو بله تمام شد. پس اینا که حالا یادم اومد بگم، تو مصاحبه ای بود که تو مجله فلسفه شما فایلش رو دادید با آقای کی بودن، دکتر نبوی مصاحبه کرده بودن، یه مثل شوخی مانندی مثلا رد و بدل شده بود. من احساسم این بود که به نویسنده کتاب ما آقای دکتر حسینی ایشون میگن که مثلا کذا، از این شوخی استادشون آقای نبوی به ظاهرا شاگردشون بودن، ایشون هم شاگرد خودم است، اینا ردهای متأخرن، دکترای متأخرن، اونا دکترای رده جلوترن. شوخی که استاد میکنن با این مؤلف برمیاد که این مصنف کتاب ما خیلی عقیده به منطق فازی نداره و معلوم میشه دیگه. گاهی میبینی کسی ایشون معلوم نیست، در نقطه مقابلش اون آقای نبوی معلوم میشه که نه اعتقاد دارن به اینکه این یه جای دستش بنده در آینده ای داره بره. این از این رد و بدل حالا یادم هم نیست که کجای فایل بود، میدونم رسیدم دیدم بین استاد و شاگرد جمله رد و بدل شده بود، شاید حدسن کاشف از این بود که ایشون عقیده ای ندارن ولی خود ایشون عقیده دارن، که همونجا من میدیدم ذهن من موافق آقای نبویه. یعنی منطق فازی را نباید همینطور به شدت مثل این ویلیامسون برای دفاع از دو ارزش هیچی، همه اینا رو یه جوری سر و کیسه کنیم و خودمون راحت کنیم. نباید خودمون راحت کنیم. اون منطق یکی از چیزهاییست که شالوده ذهن ما رو خدا متعال بر او قرار داده. چرا چیزی که شالوده ذهن ما رو خدا متعال بر او روش قرار داده برای اون محافظت بر یک مدون، همه اینا رو بذاریم کنار، نباید این کار بکنیم واقعا. بله نقص داره، اینا با تعاون فکری بشه که سر برسه با اون فطرت ذهن هماهنگ بشه، نه اینکه از اول دفاع کنیم به اینکه نه این چیز خوبی نیست. من اینجوری فهمیدم، ذهن من موافق نظر اون آقای کی بود نبرید. علی ای حال بله به نظر وی عدم تعین معرفتی است. در ادامه باز هم در مورد نظریه وی سخن خواهیم گفت. این از اون جمله‌ای که تو پایان نامه بوده، تو این مقاله مختصر حذف نشده، یه جا دیگه هم داشتیم ما گفتن در فصل دوم سه. در ادامه بله ایشون تو پایان نامه مفصل بحث میکنن، اما این مقاله که تو مجله منطق آمده و ما داریم، این مقاله دیگه صحبتی نمیکنه مفصل داریم. سخن مختصر شاید بگم چرا، اما مفصل شاید مقصودشون همون بوده. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.